بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در بحث تفسیرمون در آیه 179 سوره مبارکه اعراف چهار نکته اصلی و اساسی داریم که به لطف خدا تا به اینجا سه نکته از اون نکات رو بررسی کردیم و به پایان رسید. توی این جلسه هم انشاءالله این نکته چهارم و نکته پایانی رو تقدیم بکنیم و اولین آیه از آیات مورد غفلت رو پرونده شد ببندیم و انشاءالله وارد دومین آیش بشیم به لطف خدا. خب در این نکته چهارم که در واقع تکمیل نکته سوم هست، به وجه ازلیت این عده‌ای از جنیان و انسانها میخوایم بپردازیم. رفقا من تقاضا میکنم اگر آیه رو جلوی چشمشون داشته باشن که هم از نور آیه استفاده بکنن، همین توضیحاتی که میدیم رو بهتر درک بکنن، خیلی بهتر میشه انشاءالله. ببینید در این آیه کریمه خدا تعالی فرماد ما کثیری از جن و انس رو توی جهنم سرازیرشون میکنیم، که بالاخره بحثای مفصلی داشتیم دیگه، گفتیم ورود در جهنم غیر از خلود در جهنمه، همون سوال زیبای لباف که بحثش مفصل تموم شد الحمدلله. ولی غیر از این بحث ورود و خلود، خدای متعال در انتهای این آیه می‌فرماید همینایی که وارد در جهنم شدن اینا رو در گام اول تشبیه به انعام می‌کنه، بعد از تشبیه به انعام پا رو فراتر می‌ذاره، میگه بلکه ازل و گمراه‌تر از انعام هستند. خب دو تا سوال اینجا مطرح بود که سوال قبلی رو جلسه قبل گفتیم، این سوال آخر رو اینجا میخوام خدمتتون تقدیم کنم. سوال قبلی چی بود که جلسه قبل بهش پرداختیم؟ گفتیم چرا خدا این جنیان و انسان رو تشبیه به انعام کرده، برای چی؟ خب جهتش روشن شد، گفتیم چون اینا این چه جنش چه انسش وقتی فضائل اخلاق ازش کوچ بکنه، گرفتار رذایل اخلاقی بشه، که آقا ای نفس قدم رو بگم، یه حرفا برای هممونه، هر یک از ماها که گرفتار رذایل اخلاقی بشه مسیرش همینه. وقتی خدا در ایوادی با پیغمبرش تعارف نداره، حساب مناطق که دیگه خیلی روشنه، به طریق اولا روشنه، خیلی مراقب باشید. حالا حرف این بود، عرض کردیم این کثیری از جن و انس چون رذایل اخلاقی رو از خودشون اصلاح نکردن و متاسفانه در یک مراحلی اوج گرفت، این سبب شد که نور باطنشون کوچ بکنه، اون پاکی تولدشون، فطرت تولدشون از بین بره و در مرور زمان کم کم پله به پله گرفتار آلودگی‌های بیشتر بشن، کار به جایی برسه که تفکر و تعقلشون رو از دست بدن. خب وقتی تفکر و تعقل از دست دادن دیگه با حیوانات فرقی ندارن، اصلا آدمیزاد اگر صاحب تفکر باشه آدمیزاده، اگر نباشه واقعا با حیوانات فرقی نداره، بلکه حتی بدتر هم هست. من قبل از اینکه به سوال چهارم بپردازم دلم نمیاد از این خاطر عبور بکنم، این خاطر شنیدنیه، برای هممون درسه، واقعا درسه. عزیزان من، اصلا عمده مشکلاتی هم که حالا غیر از موارد اختبار و آزمایش، تأکید میکنم منهای موارد اختبار و امتحان که به حکمت الهی برمیگرده، عمده مشکلاتی که تو زندگی برای ما پیش میاد، معاذ الله برای همینه که ما تو رذایل اخلاقی خودمون گرفتار شدیم و اون موقع تفکرمون و تعقلمون از دست دادیم.
دو تا خاطره کوتاه براتون بگم. یه آقای بود از دوستان بزرگوار ماست، یه شخصیتی، حتی اینطوری بهتون بگم، این بنده خدا یه معامله خیلی ناجور و بدطوری انجام داد که وقتی من شنیدم خودم تعجب کردم. بعد انقدرم آدم شریف و محترمی هست که من فقط پشت تلفن که باش صحبت میکردم مشخص بود که چقدر تعجب کردم، جرأت نمی کردم که حتی مذمتی بکنم، چون آدم بزرگ، آدم محترمی تو حوزه. بعد خودش برگشت این جمله رو گفت که دیگه در واقع پاسخ حرف منو داد، گفت آقا آدمیزاد که خول میشه. آدمیزاد که آقا خول میشه. مجبور من خول شدم این کار کردم دیگه. حالا چرا خول شدی؟ دیگه ما که بهش چیزی نگفتیم، حالا به خاطر احترام چیزی، تو چرا خول شدی؟ ها وقتی تنه از واقعت بیان، این تنه تو رو خولت میکنه. این تنه که از رذایل اخلاقیه، شوری از دنیا پرستیه. وقتی تنه یقه ما رو بگیره، بعد ما رو خول میکنه. خاطر دوم هم همینجا بگم، همین اخیراً آقا یه آقاست که اینم نسبتاً آدم حسابیه، به آدم حساب آقا نمیرسه، ولی بالاخره برای خودش کسیه. خدا هم دونه حادثه تلخی براش پیش اومد، یه وقتش دیدم جداً براش ناراحت شدم. از این پیامک های گمراه کننده عجیب و غریب که اوقات میاد که با غلط املایی است، میگه بله من در حالا اسم شهرش ندارم، یه شهر از اون اشاعرش رو ذکر میکنه که چوپانم در فلان جا هستم، بعد طلا پیدا کردم، گنج پیدا کردم، استخاره زدم، شماره شما رو با استخاره پیدا کردم، بعد تو رو به خدا، تو رو به حضرت عباس چند تا قسمش، به کسی نگی، آبروم نره، پلیس منو نگیره، فلانشه، فقط چون استخاره زدم و به شماره شما با استخاره، فقط میخوام به شما بگم بیا به یه قیمت ناظری میدم که خلاصه به کسی هم نگی. خواهی پیامک من از 10 سال پیش، خدا به تو پناه بریم یا صاحب زمان، دستمون به دامنت، کمک کن خول نشی، کمک کن طمع نکنیم که خول بشیم. من این پیامک ها 10 سال پیش میگم برای اومد، ولی خب معلوم بود که آه اینا جعلیه، اینا تله دامه. همین 2-3 هفته پیش برای که از آقای این پیامک رفته، بیچاره باور کرده در فلان شهر، که دیگه اسم فلان شهر رو نیارم، بچون حالا یه موقعیت نسبی هم داره، با شخصیت و شهر هماهنگ کرده رفته اونجا. او بیچارم که نمیدونستم قصه چه خبره، اینم حالا سعی کرده که این خیلی مثلا محافظتی کار بکنه، از موقعت اونم متاسفانه سوء استفاده کرده. توی بیابانی بهش تاکید که تنها بیای یا با کسی نیای، با این لباس تنها رفته توی بیابون و خدا فقط بهش رحم کرده، اینه تیک پارش نکردن، خدا بهش رحم کرده، واقعا بیچاره رو لختش کردن. هر چی بهش گفتن فقط هم باید پول نقد بیاره، باید دلار بیاره، پول ایران هم نه. این بدبختی بیچاره که میدونم یه مدر قرض و قولی هم داشته، چقدر از کجا قرض و قولی درست کرده، دلار تبدیل کرده، برده اونجا، همه رو ازش خالی کردن، سرش کلا گذاشتن، بعد بیچاره دست از پا دراست برگشته پیش حالا امام جمعه و فلان تر، بعد حالا میگه برید پولیس اونا رو. آقا تو خودت نباید گولی پیامک‌ها رو بخوری، خودت باید مراقب باشی. دیگه بقیه قصه رو نمیگم که خدا میدونه حالا بحث صیانت و حوزه و اطلاعات چقدر براش بد شده، چون برای این که به اونجا برسه حالا متاسفانه یه زرنگبازایی هم در آورده. به خدا پناه میبریم، به خدا پناه میبریم. یا صاحب الزمان، آقای من، آقای من، ما رو از طمع حفظ کن. آدم وقتی گرفتار طمع بشه اینطوری خول میشه که این پیامک ها رو باور میکنه، میره تو بیابان تنها که لختش بکنن و برش گردن. همین 2-3 هفته پیش ببینید، این که دستور میدن آقا رذایل اخلاقی رو از خودتون دور بکنید، برای که به نفع آبرو دنیای خودتون هم هست. پس ببینید آقا چرف و آقای اولی رو گوش بدید، شخصیت آدم حسابی میره یه معامله میکنه، خدای به تو بنام برید، که خودش میگه من خول شدم این معامله رو کرده، که چقدر ضرر کرد بنده خدا، تا تاریخ تو ذهنش میمونه.
حالا اون بالاخره یه معامله بوده، مثلا یه خونه 10 میلیاردی رو مثلا 7 میلیارد فروخت، 3 میلیارد ضرر کرد، ولی این اصلا جانش تو خطر بوده. اینه که خیلی باید مراقب باشیم. حالا پاسخ سوال سوم همینه،
آدم انسان وقتی رذایل اخلاقش زیاد بشه مثل انعامه،
مثل چارپایانه. یعنی چی مثل چارپاس؟ دور از دون شما حاشا کن، یعنی همطور که چارپان فکر ندارن و تفکر ندارن، اینا هم همینطور. آقا یک تفکر تعقل داشته باشه تمنی کنه که یک شب ثروتمند بشه، به این خطر رو بجانه خودش بپره و به دور باشین معاذل این بیابروی اتفاق بیفته. حالا این بحث جلسه قبلی، این جلسه امروز سوال چهارم مطرح میشه. تو گفتی اینا که این رذل اخلاق سراغشون میاد، مثل این طمع سراغش میاد، اینا مثل انعامم. چرا آخر آیه فهمید بلکه بدتر از اینا هستن؟ آخر آیه رو بخونید آیه ورسجی، از قبلش دیگه، از قبلش بخون. اولائک کل انعام بل هم ازل اولائک هم الغافلو. اول میفرماد این آدما مثل چارپایان هستن. چرا مثلا؟ چون هم دیگه چارپا تعقل و تفکر ندارن، تعقل و تفکر ندارن. بعد میره جلوتر پا رو فراتر میگه نه بابا خدا رحمت بگو چارپا رو، اینا از اونا بدتر هم هستن، گمراه تر هم هستن. خب سوال امروز چرا گمراه تر باشن؟ چرا بدتر باشن؟ جوابش اینه، بله چهار پایان و حیوانات واقعا یک گمراهی نسبی و اضافی دارن، اون تفکر نداره دیگه، تعقل نداره، حیوانه دیگه، حیوان. هرچند که ما گمراهی حیوانات رو گمراهی حقیقی نمیدونیم، چون طبع و خلقتش همینه، بر اساس خلقتش که نمیتونه تعقل و تفکر بکنه، این همینه، گمراه هست ولی گمراهی طبیعیه. این که میگیم این آدم ها از اینا بدترن، جهتش اینه چون اینا تعقل داشتن و از بین بردن ازش استفاده نکردن. تو امکاناتو داشتی و استفاده نکردن، خیلی بدتره دیگه. خیلی عذرخواهی میکنم از این مجلس نورانی، از محضر شما زن. یه مثال بزنم با این مثال بهتر روشن بشه. یه وقت هست یک جوان مجردی که در آتش شهوتی میره یک غلطی میکنه، یه جوان مجرد 18 ساله 20 ساله که در آتش شهوته، میره یک 50 ساله که زن داره بچه داره تو خاطر که قمنش نوه داره، این میره یک غلط میکنه، کدوم بدتره؟ بله این با امکانات تأمین شهوت وقتی اون غلط مرتکب میشه خیلی بدتر. فلذا در محکمه قضا حکمشون متفاوته، برای این حتما حد سنگین، واقعا برای اونا تعذیره، برای اینا حده. اگه برای حد و حد بشه برای حدش سنگین تره. اینجا همین آقا، اینجا توی انسان تعقل داشتیم، تفکر داشتیم. دیروز جلسه قبل عرض کردم آقا سید، این کل مولود یولد علی الفطره، دارم بحث امروز رو به جلسه قبل ارتباط میدم. هر بچه‌ای که تو به دنیا بیاد، ولو تو نیویورک باشه، توی لندن باشه، فرانسه باشه، هر جایی که میخوام مثال بزنم، هر بچه‌ای که از آدمیزاد خلق میشه با فطرت توحیدی خلق میشه، پاک و معصوم، هیچ گناهی نداره، نور عقل در اختیار اونم هست، معنویت برای اونم هست. خب پس چی میشه بعضیشون شقی میشن، داعش میشن، قتال میشن، فاسق میشن؟ چی میشه که اینا اینطوری در میان؟ بله، یکیش دامن پدر مادرشون، یکیش هم محیط اجتماعیشون. ولی خدای متعال به همه عقل و اختیار داده که بتونن خلاف دامن پدر و مادر و خلاف حرکت جامعه تصمیم بگیرن. مثل کی؟ جلسه قبل گفتم مثل کی؟ معاویه ابن یزید. اینا نمونه‌های واضح تاریخی است. معاویه ابن یزید که از صلب نحس و نجس یزیده عاقبت به خیر شد. چرا؟ چون وقتی که پدرش یزید به درک واصل شد، حکومت وقتی به اون منتقل شد، زیر بار این حکومت ننگین حرام نرفت، آمد رو منبر نشست که مادرش هم پشت پرده بود. روم امپراتوس به همه مردم اعلان کرد ایها الناس، پدر من یزید قاصب و دزد بوده، پدر بزرگم معاویه قاصب و دزد بوده، حکومت جامعه اسلامی حق پیغمبر و اولاد پیغمبر و اهل بیت پیغمبره، هم پدرم دزد بوده هم پدر بزرگم دزد بوده، من نمیخوام دزد باشم. حکومت رو از همونجا به امام سجاد تحویل داد، اومد پایین، ولی متاسفانه اون مروان خبیث از چنگش در آورد، نذاشتن کار به دست امام سجاد بیفته و کشتنش که ما اینو شهید میدونیم، ما معاویه ابن یزید رو شهید میدونیم. خب اینم دامن پدر مادر، اینم اون جامعه که این داشته، ولی ببینید قدرت اختیار تا کجا پیش میره. خب یکی مثل معاویه ابن یزید اعلی من الملائکه میشه، یکی مثل خود یزید ادنا من البهائم، ازل من البهائم. خب اینم نکته چهارم وجه عزلت که الحمدلله تموم شد. یه جنبندی بکنم و چون تا اذان فاصله داریم آیه بعدی رو فقط بخونم، بعد توضیحاتش باشه برای فردا انشالله به لطف خدا. جنبندی رو عرض کنم خدمتون، ما قدرین چی کار میکنیم؟ به لطف خدا، به لطف خدا در این سال تحصیلی جدید تو بحث تفسیرمون از رذیله خطرناک غفلت صحبت میکنیم، غفلت که ریشه اصلی خیلی از رذایل اخلاقی و عامل اصلی خیلی از خطرها و بلاهاست. خیلی مهمه واقعا، همه مباحث اخلاقی مهمه، ولی بعضیا واقعا جنبه حیاتی و اساسی داره، این غفلت از اوناست. حالا در این مسئله غفلت تقریبا 12 اگر اشتباه نکنم 12 آیه از آیات قرآن به این مسئله غفلت اشاره کردن. اولین نمونش آیه 179 از سوره مبارکه اعراف بود که ما بحثش رو از اولین جلسه شروع کردیم و این جلسه دیگه بحمدالله به پایان رسید. خلاصش چی بود؟ خلاصش این آقا اگه گرفتار غفلت شدیم بلعم با او را هم که باشین سقوط میکنه. خدا تو حدیث معراجی به پیغمبرش نهیب میزنه، یا احمد انت لا تغفل، و پیغمبرش این طور صحبت کنه، ای حبیب من، ای محمد غافل نشو، غافل شدی، من عبا ندارم که آدم غافل رو با کله سرازیرش بکنم. و پیغمبر با اینقدر تند و تیز حرف میزنه، یعنی هیچ احدی که این مسئله استثنا نیست. خیلی مراقب باشین، خیلی مراقب باشین که غفلت ریشه خیلی از امراضه. حالا اینکه چجور مراقب باشین که غفلت سراغمون نیاد، انشاءالله به فضل خود این مباحثی که بعد از این بررسی آیات 12 در تتمه انشاءالله کم کم باز ازش صحبت بکنیم. این اولین آیه، بریم سراغ دومین آیه. آن آدرس آیه دوم رو یادداشت بفرمایید. دومین آیه‌ای که به مسئله غفلت اشاره دارد در سوره مبارکه انبیا آیه 97، تکرار میکنم سوره مبارکه انبیا آیه 97. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ملاحظه بفرمید آیه کریمه رو. وقد ترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ترجمه برم عرض بکنم محضرتون. می‌فرماید و آن وعده راستین که منظورش قیامته، الوعد الحق یعنی وعده راستین و وعده قطعی که مقصود تحقق قیامته، و آن وعده راستین که یعنی قیامت است داره نزدیک میشه. عزیزان من، زمین و زمان و همه نظام هستی داره آن به آن به طرف قیامت حرکت میکنه. ما اول داریم به طرف مرگمون حرکت میکنیم. حضرت بود هر نفسی که میکشی و نفس به نفست به طرف مرگ داری نزدیک میشه. چرا؟ چون از ازل و از لحظه تولد، سبحان الله چه حرفای عجیبیه، تعداد نفسهای تو پیش خدا معلوم بود. سبحان الله.
خدا میدونه شما کی متولد میشین، چقدر عمر میکنی، در چه تاریخی تمام میکنی و در طول این مدت چند میلیون، چند میلیارد، چقدر نفس میکشی. فقط همینقدر بهت بگم، هر نفسی که داری میکشی، مثل همین الان بنده و شما، هر نفسی که داری میکشی ریز ریز ذره به ذره اون هی موجودی داره کم میشه. آقا موجودی داره کم میشه. بعضی از چراغ قرمزها هست دیدی، از این استوانه‌های شنی ساختن، ساعت شنی ساختن، چراغ قرمزها که وای میسته نگاه میکنه که این ساعت شنی بیاد پایین که چراغ سبز بشه رد بشه. خدا میدونه این ساعت و عمر ما همین ساعت شنی. او روز اول مثلا خدا برای یک میلیارد نفس اون بالا ذخیره کرده. تولد که پیدا کرده، اولین نفستو که تو دنیا کشیدی او ساعت شنی باز شد. نفس به نفس که نکشی این ساعت شنی داره خالی میشی. کی تموم میشه نمیدونی، نمیدونی. شاید امشب، شاید فردا، شاید 10 سال دیگه، شاید کمتر، شاید بیشتر. مهم اینه که ما نمیدونیم، نمیدونیم. واقعا شاید 10 سال دیگه و 20 سال دیگه باشه، ولی شاید 10 روز دیگه باشه، شاید هم فردا باشه. مهم اینه که تو خبر نداری. وقتی خبر نداری چرا انقدر باید بی خیال باشی؟ چقدر باید لایوبالی باشی؟ حالا همونطور که به مرگمون گام به گام داریم نزدیک میشیم، همونطور داریم به قیامت هم گام به گام نزدیک میشیم. قیامت یعنی چی؟ یعنی اقامتگاه اصلی و همیشگی ما. من بیچاره بدبخت دلمو خوش کردم به یه کفش و کلاه، به یه ماشین و خونه که توی دنیا دلم خوش باشه. بیچاره 100 سالم که عمر بکنی مثل یه خامه تموم شد میره. اون وقت کیفیت اعمال تو نشون میده و تنظیم میکنه که او زندگی که نه 100 سال، نه 100,000 سال، نه میلیون سال، معلوم نیست چقدر تش طول بکشه. اونجا رو داشته باشی که اونجا چه حالی خواهی داشت. خب چون دیگه از این شد به تبیین آیه هم نرسیم، شده به فضل خدا فردا دیگه از این آیه بحثمون آغاز میشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. از فردا انشاءالله